با سلام و وقت بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. رندیر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که دهلی نو از تاریخ 9 تا 16 اکتبر میزبان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سفر آقای متقی معافیت از ممنوعیت سفر را صادر کرده. سخنگوی وزارت خارجه هند همچنان گفت که مقام های هندی با طالبان در تماسند و کمک های هند به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. قوای قضایی ایران امروز صبح حکم اعدام 7 زندانی سیاسی و امنیتی دیگر را اجرا کرده. با گزارش خبرگزاری میزان، 6 تن از اعدام شدگان تجزیه طلب و از طراحان حملات تروریستی در شهر خرمشهر معرفی شدند. هفتمین نفر یک شهروند کرد است که به اتهام قتل یکی از علمای دینی سنی نزدیک به حکومت بازداشت شده بود. روند محاکمه این افراد علنی نبوده و نهادهای حقوق بشری حکومت ایران را به نقض حقوق متهمان و دادرسی ناعادلانه متهم کردند. مقام های فرانسوی میگویند که دو تن در شهر ساحلی نیس در جنوب فرانسه به ضرب گلوله کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از آنان وخیم است. این رویداد روز شنبه در حال گزارش شده که جستجو برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد. به گفته مقام ها بررسی ها در پیوند به قتل عمد توسط یک گروه سازمان یافته آغاز شده. کریستیان استروزی شاروال نیست گفته که تیراندازی شب گذشته با جرایم مرتبط با مواد مخدر ارتباط داشته و در آن از سلاح‌های خودکار نیز استفاده شده. اردوی اسرائیل اعلام کرده که عملیاتش در شهر غزه همچنان ادامه دارد و از باشندگان این منطقه خواسته است که به خانه‌های خود باز نگردند. در همین حال اداره دفاع ملکی غزه گفته که شب گذشته سخت‌ترین شب‌ها بوده و اسرائیل چند حمله هوایی و توپخانه‌ای انجام داده. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل خواسته است فوراً بمباران غزه را متوقف کند. پیش از این گروه حماس برخی از بخش‌های طرح پیشنهادی ترامپ را برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و پایان دادن جنگ پذیرفته بود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اینکه تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان هفته آینده در مرحله سوم انتخابی جام ملت‌های آسیای 2027 رویارویی می‌شوند. بر اساس برنامه تعیین شده دو بازی میان این دو تیم در تاریخ 9 و 14 ماه اکتبر برگزار می‌شود. تیم افغانستان در گروه ای با پاکستان، سوریه و میانمار همگروه است.
شنیدید با آواز ناشناس و بر بگردیم به قصه
رنگ‌های زندگی.
سلام و خوش آمدین به برنامه رنگ‌های زندگی. ما در این برنامه هر بار می خواهیم گوشه از زندگی چهره‌های اجتماعی را ورق بزنیم، زندگی هایی که هر کدامش مثل یک نقاشی پر از رنگ و قصه است. مهمان امروز ما کسی است که مسیر زندگیش خودش یک سفر رنگارنگ بوده، از دل کوههای افغانستان تا صنفهای درس در آلمان. او سالها در کوها و روستاهای افغانستان سفر کرده، با سنگها و معادن سر و کار داشته، در پوانتون یا دانشگاه بامیان به دانشجویان درس داده و حال در اروپا استاد پوانتون است. قصه های او فقط قصه سنگها و زمین نیست، بلکه قصه مردم، طبیعت و خاطرات است که در دل کوها جا مانده. ببینیم رنگ های زندگی او چه جلوه هایی داره در این برنامه. حسن مالستانی، بسیار خوش آمدین به برنامه. استاد گرامی، اولین بار که به کوههای افغانستان سفر کردین چی حس داشتین؟ آیا تصویر خاص هنوز در ذهنتان مانده؟
با سلام به شما و شنوندگان شما و دوستان که صدای ما را دارن. هر شما خدمت شما که سفر زندگی ما در کوها زمون دوران کودکی یا دوران طفولیت آغاز گشت. من در سال 1350 در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به دنیا آمدم. قریه ای که من به دنیا آمدم و مخصوصا محلی که من به دنیا آمدم یک جای ایلاق مانند، یک جای بلندتر از اون ناوا و تگا و ارسی بود، ارتفاعی بالای 3000 متر نزدیک کوههای بلند و کوههای رنگارنگ و بسیار جالب و تمام خاطرات دوران کودکی ما، یعنی از زمان طفولیت تا حدود 13-14 سالگی در همین محدوده گذشت و این محدوده از قسمت ولایت غزنی در نزدیک کوههای آتشفشانی ناور است. آتشفشانی ناور یک مقدار یک سری کوههای هست که خیلی مرتفع نیست اما بسیار رنگارنگ است، سرخ است، سبز است، آبی است و غیره و ذالک. در دوران کودکی این رنگارنگی و این تنوع رنگی که در این منطقه بود و این کوها بسیار مرا به خود جلب کرده بود و همیشه من از دور که نگاه میکردم، از بالا و اطراف خود نگاه میکردم، همیشه به این فکر و توجه مرا به این بود که اینا چه رقم به وجود آمده، چی هست و غیره و ذالک. کوی دیگری که من از اون جلوی خانه خود میدیدم کوی بود به نام شاه توز که در مرز ولسوالی حجرستان غزنی و شهرستان اردوگان و وفتی آدای کندی فعلی قرار دارد که بلندترین کوی اون منطقه است، یک پای 4800 متر که از جای ما به صورت یک پشته یک فیلم مانند دیده می شد که در تابستان و برفای سفید او بالا دیده می شد و در سر از آن مردم ما تعریف میکرد اونجا یک زیارت است، یک مثلا گنبت است و یک دیگ است، حالت افسانه‌ای و همیشه ما آرزو داشتم که به او کو یک روز بروم که تاسفانه در دوران طفولیت و دلیلی بعدها جنگ ها و مسائل دیگه ما هیچ وقت موفق نشدم، حتی تا حالا من موفق به او کو نشدم، ولی به هر حال این کوهای رنگارنگ و این شاه توز انگیزه اصلی بود که در تمام عمر و تا حالا همراه ما بودن.
باشه و... انگیزه اصلی همین بوده که شما برین به سمت زمینشناسی و زمینشناس شوین، درست؟
دقیقاً. هر شود که بله، من تا سال 1364 اونجا بودم، سال 1364 تم از سال 57، یعنی من به زمان دارشا به دنیا آمدم، به زمان داود کلان شدم، در سال 57 مثل که اول می رفتم، در سال 57-58 که بعد از او جنگ ها شد و مکاسب تعطیل شد، من تا سال 1364 ماندم در خانه و بعد پدرم و فامیل تصمیم گرفت که مرا برای ادامه تحصیل به پاکستان روان کنن و بعد از او یک مدت باز به ایران رفتیم و درس را ادامه دادیم، ولی تا اینکه من مکتب خلاص کردم و دوره پوهنتون که رسیدم، یکی از انتخابای من همین زمینشناسی یا جیولوژی بود و خوشبختانه با مو انتخاب خودم رسیدم.
که حتما در این مورد هم بیشتر صحبت میکنیم. خب استاد، من یک جایی خواندم که شما یکی از بلندترین قله ها را هم فتح کردین و به اونجا رسیدین، میشه که قصهش به ما هم بگوین در این برنامه؟
البته من یکی از سفرهای من، البته من علاوه بر زمین شناسی گفتم که علاقه خاصی به کوه و کوهنوردی هم داشتم و دارم، روی حساب من در بعد از تحصیلات که به بامیان برگشتم، کوه بابا و قله شاه‌فولادیش که بالای 5000 متر است، قله های دیگه هندوکوش به اون نزدیکی ما، اینا هم مثل همون شایتوس مرا به خود میخوانده میشه و من چون به دلیل نزدیکی تقریبا هر هفته یا هر ماهی با یکی از این کوها بالا میشدیم که یکی از اون کوها همین قله شاه‌فولادی بود که من بارها بلند شدم و مخصوصا یک برنامه یا آخر داشتم در زمستان، یعنی در اوج زمستان در ماه دل به اون کوه بالا شدم که بسیار ماجراها داشت، چند شب در کوها گم شده بودم، قد یخ و برف داخل غارهای برفی خواب کردم و این بسیار بود و از اون بالاتر من در پنشهرم کوهنوردی کردم، کوهای کوه میرسمیر و غیره و ذالک و در از همه مهمتر کوه نوشاخ، بلندترین کوه افغانستان است. من تلاش کردم در سال 2020-2021 اما به قله اصلی نرسیدم، ولی بالای 6000 تا 6500 متر به تنهایی، البته امکانات کافی هم نداشتم، به تنهایی تا 6000-6500 صعود کرد.
آله جالب است. خب گفتم میشه که در امی رشتکوهای بابا مخصوصا در شاه‌فولادی مناظر طبیعی ناشناخته جهان است، تا از عجایب جهان شمرده میشه و مثلا حوضای بزرگ طبیعی اونجا هست. اگر یک کم قصه بکنین با ما و شنونده ها، جناب استاد، که سفرهای شما طبعاً زیاد بوده، هر منطقه رنگ و بوی خودش داشته و داره، اگر بخواین یکی از اون مسیرها را یا مناطق کوهستانی را به عنوان پرخاطره ترین تجربه تان با ما قصه بکنین، کدام خواهد بود؟
شاید که من تقریبا تمام ولایت های افغانستان سفر کردم، چه کوه ها چه دشت هایشه، ولی چیزی جالب برای من همین کوه بابا که آغاز رشته کوه های هندوکوش است، بعد ادامه هندوکوش که به ولایت پروان و بعد به پنجشیر و بعد به درخشان ختم میشه، اینا یک جذابیت خاص دارم طور که شما گفتید. علاوه بر این که کوه ها ارتفاع خیلی بلند داره، برف پوش است در تابستان، تشکیلات یخچالی بسیار زیبایی داره و دریاچه های بسیار زیبایی داره که فقط تابستان دو ارتفاع های بلند دیده میشه که رسیدن به اونا البته کار آسان نیست. و این خوشانسی یا این چیز داشتم که من به تعداد زیاد از اینا بالا شدم و با مخاطرات زیادی که بوده و از اونا زنده برگشتم. از همه از اینا که بگذاریم، یعنی بیشتر بامیان کوهایش خیلی زیباست، خیلی جالب است و خیلی خشن هم نیست، قابل دسترس است برای آدم های نسبتا معمولی، ولی کوههای پنجشیر و بدخشان بسیار بلندتر، بسیار سختتر و خشنتر هست. و مخصوصا چیزی که بیشتر به یاد ما مانده و سفری بود که به بدخشان و دره واخان و کوه نوشاخ داشتم. ویژگی از این بود که من اولا که این سفر تنها انجام دادم، به تنهایی، یعنی یک نفر بودم در دوران کرونا و شرایط بسیار ضیق وقت، و به این دلیل هم دلیل شمی بود که من فکر میکردم شاید از این بیماری مثلا نجات پیدا نکنم و این یک آرزو برای ما نمانه که من به نوشاخ سفر نکنم. بنابراین بسیار با هیجان و بسیار با شرایط دشوار را انجام دادم. علاوه بر این که چیز بود، علاوه بر که کوها بسیار جالب و فکر رو دست نخورده بود که برخی از ویدیوها و تصاورش شما شاید ببینید و چی در فیسبوک من و مخصوصا یک تعداد از اینا رو من در کانال یوتیوبی که دارم به من نام خودم اونجا پرتم و اونا رو هم شما میتونید ببینید. چیز دیگه ای که برای من جالب بود، کشف یا ارتباط با مردم بدخشان بود. مردم بدخشان، مخصوصا مردم دره واخان، یک فرهنگ جدید بود، یک دروازه جدیدی بود که من علاوه بر این که با کوه آشنا شدم، با مردم اون منطقه. یعنی مثلا من از هزارجات هستم، معمولا میگه هزارجات محروم است، مناطق عقب مانده، ولی واقعیتش این است که بدخشان، مخصوصا دره واخان، یعنی این جغرافیای محرومیت، یک ارتباطش اتفاقا متاسفانه بگیم با اینکه کوه ها خیلی زیباست، یک ارتباطش با همین مناطق مرتفع، کوههای بلند، ارتفاع بلند زیبا هست اما برای زندگی و حیات مناسب نیست. مثلا توجه بکنین که از ارتفاع 3500 یا 4000 به بالا اغلب ما به کوه ها که میریم دیگه با این نوع حیات مواجه نمیشیم. پوشش گیاهی، درخت زار و حیوانات هم به ارتفاع بالا دوام نمی آورند. ولی انسانای ما، مردم ما در بدخشان، مردم باخی، مردم های ترقی و همچنین در هزارجات، در پنجشیر و جاهای دیگه در این کوههای بلند و بسیار با شرایط دشوار زندگی می کنند و در کنارش با فرهنگ و با همو ابتکارات و اختراعی که داره زندگی خود ممکن می سازه. بنابراین سفر بدخشان، دره واخان و کوه نوشاخ و یخچال نوشاخ چیزیست که هیچ وقت از یاد من نمیره.
و همینجا بخوام بپرسم که خب همیشه طبعا سفر فقط دیدن طبیعت نیست، همونطور که شما به خوبی قصه کردین، مردم هم بخش از خاطرات هستن که شما از مردم در بدخشان یاد کردین. وقتی در دل روستاها و کوهستانها با مردم محلی روبرو می شدین، برخوردشون با شما چطور بود؟ خاطره شیرین حتما دارین از او دیدارها که با ما قصه کنین استاد؟
بله بسیار زیاد. من اول که ولایت بامیان که 6-7 ولسوالی داره تمام از داره سنگ به سنگ گشتم، به جرات میتونم بگویم که از هر بامیانی من بیشتر گشتم و همه جاها رو بلد هستم، ولسوالی های مختلف. ولایت بامیان به دلیل که توریستی هست، مردم از خارج میاد، از داخل میاد، یک آشنایی خاص با افرادی که در کوه میان و چکر میان اونجا دارن، بنابراین خیلی مردم آماده هست و خیلی رویه خیلی خوب و خوش داره. به عنوان مثال، من یک جایی بود به نام هزار چشمه، بسیار دور افتاده در مرز ولایت سمنگان و سرپل در آخر کوههای هندوکش. یک شب بسیار ناوقت ما به یک بمی قریه هزار چشمه رسیدم که بسیار مردم فقیر و محروم بودن. اینا بسیار از ما استقبال کرد، شب ما را بودن در یک خانه ای که داشتن در اونجا نشاندن. البته ما با دوستای خود همراه بودیم. در اون وقت ناوقت شب که نویده شب بود ما رسیدم، اینا یک گفتن که ما یک بره آوردیم برای شما، ما همین بره رو میکشیم اون شب، خلاصه برای شما چه میکنم. هر قدر که من اصرار کردم که بندگان خدا با این وضعیت، با این خستگی و زندگی ما لازم به همین کار نیست، یک چای بیارین، یک آب بیارین، یک نان خوش ما کفایت میکنه و گوسفند رو هم بره رو هم سر نبرید. اینا قبول نکردن. خلاصه گوسفند رو سر بریدن و این رو پخته کردن. من تا 12 یک شب تا بالاخره این گوشت پخته شد. هرچی میگفتم خب بیارین اون رو. باز میگفتن نه، این بره ما نمیفهم پیر بوده چرا این گوشت از پخته نمیشه. بالاخره اینا ساعت 12 شب این بره رو بالاخره نیمه خام آوردن و وقتی بعد دیدم که این خام است فقط در شوربایش خوردمونش. مردم شب این گوسفند رو همین بره رو داخل یک دیگ و یک ظرف برای ما دادن که شما به طرف مسیر دیگه می روید یه رو بخوان. فرداش هم ما رفتی می رو دو ساعت دیگری با آتش و هیزو می رو به دیگ آتش دادیم، ولی باز هم که شروع کردیم بخوردن باز گوشت تخت. و این خاطره همیشه یک چیز بطایب آمیز برای ما مانده که این سرخ هم بره بود. این بره پیر واقعا بیاد ماندنی است. همسیر هم بسیار خاطرات خیلی خوش دارم از بدخشان هم میرقم، ولی این یکی بسیار نشان میده که مردم بامیان از هر جای دیگه مهمان نواز و مهربان هست.
خب سفر بدخشان گفتین که به تنهایی طی کردین استاد، سفرهای دیگرتان حتما گروهی بوده، میشه که کم با جزئیات بر ما قصه بکنین که با کیها شما سفر میکردین و چطور سفر میکردین؟
بله، سفرهای ما به دو قسمت بوده. یکی کوهنوردی بوده. مقاصد کوهنوردی را عمدتاً یا خودم تنها بودم یا دوستایی که واقعا آمادگی داشتن، چون به هر حال مخاطره داشت، خطر داشت، ما محصلین و شاگردای خود را کمتر میبودم، مگر کسایی که واقعا به توانایی و چیزش قدرتش اطمینان داشتم میبردم. ولی سفرهای دیگه ما که من محصلای جیولوژی رو میبردم. بسیار از سفرهای ما که گروپی بوده با محصلین ما، شاگردای ما، در واقع دانشجویان ما بوده که اینا هم البته که بیشترش از ولایت بامیان و همچنین از تمام افغانستان بودن، اینا هم جوانای بسیار آماده و محکمی بودن که بسیار کوههای بلند و مناطق دشوار ما با این دوستای زمینشناسی، دانشجویان زمینشناسی تهیه کردم. مخصوصا به ولایت ها و مناطق دورافتاده و غیر از بامیان که من میرفتم، حتما تهیه میکردم که یک از امی آشناها، یک جوان از امی ولایت یا از امی منطقه از دانشجویان خود را همراه بکنیم تا برای راهنمایی و آشنایی و همچنین جلوگیری از خطر و غیره به صورت گروپی تهیه میشدن. بله، خدمت شما عرض بکنم، ما خوشبختانه از تقریبا از تمام ولایت ها شاگرد داشتیم و بیشتر از ولایت ها را چی به صورت شخصی یا گروپی و بیشتر با راهنمایی و هماهنگی و مهربانی و همکاری همی دوستای زمینشناس انجام داد.
سلامت باشین استاد حسن مولستانی، زمینشناس و کوهنورد مهمان ماست. خب شاید مخاطبان ما زنگم بزنن که منتظرشان هستیم. خب این قصه ها واقعا جالب است. شما پیشتر از خطرات یادآوری کردین استاد، طبعا سفر در کوهستان ها معمولا پر ماجرا است، شما بهتر از من میدانین. پیش آمده که با خطر مثل ریزش سنگ یا راه های دشوارگزار روبرو شوین؟ اون لحظه چگونه بوده، چطور گذشته و چه حسی داشتین؟
بسیار زیاد، مخصوصا در برنامه کوهنوردی بسیار برای ما پیش آمده. یعنی گفتم میتونم که در برخی از سفرها یعنی یک گام یا یک لحظه بین مرگ و زندگی بین برای ما و برخی از دوستای ما فاصله بوده و بسیار من توبه کردم. بارها در شرایط سخت گفتم که این آخرین سفرمه، ولی به هر حال این یک نوع چی بگم، یک نوع شبه علاقه بسیار شدیدی هست، یک نوع عشق است که واقعا اجتناب ناپذیر است. بله، خیلی جاها از جمله در همین شاپولادی که با اینکه خیلی مشهور است، ولی از طرف بامیان بسیار بالا شدن به او بسیار سخت است. ما در اون سفر زمستانی که خدمت شما عرض کردم، یک خبرنگار و یک راهنمای محلی همراه خود داشتم، ولی در یک کوی بسیار سخت در زمستان که بسیار یخ بود و بسیار یعنی یخک و برف بود، امکانات ما کافی نبود، ما از صبح که شروع کردیم تا ساعت 5 بعد از ظهر در زمستان یعنی دیواره کوه بالا شد، هنوز هم البته با قله اصلی فاصله داشتیم. بعد از اون باید ما یعنی از بس که راه سخت بود ما نتونستیم که خیمه خود ببرم، بستر خواب ببرم، مواد غذایی رو ببرم. وقتی با سر کوه رسیدیم دم شام شد و ما هیچی نداشتیم، باد تندی هم میوزد. تنها کاری که کردم همین بود که دوستا رو گفتم که شما برای اینکه نجات پیدا کنید برید پایین، همین دره رو بهش نشان دادم که به طرف جنوب، یعنی می راه رو گرفته بدون که خود به قریه برسم، شاید حالا برین تا نصف شب یا دم صبح به قریه برسید، من همینجا میمانم، یک تلاش رو میکنم، اگر زنده ماندم خوب، اگر زنده نماندم هیچ. اینا راضی نمیشد، اینا رو به سر سختی من روان کردم، ولی خود من برعکس به طرف بالای کوه رفتم. تا جایی که توان میداشتم بالا رفتم، ولی یک جایی رسیدم که تند باد و برف و کوج و یخچال و اینا همه با هم، هیچ چاره ای نبود، یک کلنگ داشتم با همو شروع کردم به کندن یخ و برف. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، تا چهار ساعت من فقط همی برف و یخ می کندم. دلیل از اون همی بود که من میدانستم که اگر من یک لحظه همی کلنگ بگذارم و به اصطلاح ساکن باشم، من فورا یخ میزنم در دل که درجه حرارت -30 -45 بود. یک لحظه که من او کلنگ میماندم یخ میزدم، یعنی من شب تا صبح کلنگ زدم، صبح که کم هوا روشن شد حرکت کردم رفتم به طرف بالا. این دوستای ما که رفته بودن پایین به قریه رسیده بودن نصف شب و فردا صبحش به جاهای مختلف تلفن کرده بود که مالستانی برحال در کم ماند، اصمان یخ زده، فوت کرده، نیروهای کمکی بیا و دولت اینا اطلاع داده بود، نیروهای امنیتی که بیا یکی تا می برویم جنازه ی استاد پیدا کنم. ولی من به همین تجربه ای که داشتم و همین تلاشی که انجام دادم از این خطر نجات پیدا کردم. و مسائل دیگه ای که برف کوج و سنگ کوج و اینجور مسائل بسیار اتفاق افتاده، ولی به هر حال یا تجربه بگویم یا خوششانسی بگویم، به هر حال تا حالا زنده ماندم و دوستایی هم که به ما بوده الحمدلله تا حالا از بینش خونی نیامد.
عالی. و از خطر حیوانات یا مثلا حیوانات وحشی یا خزنده ها چطور در مناطق کوهستانی با چنین چیزهای هم روبرو شدین استاد؟
نه به صورت، اول اینکه من خودم گفتم که من در یک منطقه کوهستانی کلان شده بودم، از حیوانات گویی مثل گرگ و غیره و ذالک من هیچ وحشتی نداشتم. البته من معلومات نگرفتم که در منطقه ای که برفتم چی داره، ولی یک قاعده کلی هست که خدمت شما قبلا هم گفتم که به ارتفاع بالا، خیلی بالا، یعنی از 4000 که بالا میشی مطلق سکوت هست، هیچ حیوان اونجا دوام نمیاره، فقط بعد عقاب و داغا و کلاغا و برنده ها اگه باشه. بنابراین من بالکل در ارتفاع بالا از حیوانات بسیار مطمئن بودم و هیچ ترسی هم نداشتم. البته ما یگان وسایلی که یک نوع کلنگ میکنه وردی همیشه داشتم، احیانا اگر چیزی نبود، نه الحمدلله نه ماری نه خزنده ای نه چیزی، چون واقعا در ارتفاع بالا هیچ حیوانی دوام نمیره. انسان به هر حال یک موجود عجیب و استثنایی، حیوانات دیگه اونجا نمیره و اصلا دوام نمیاره. بنابراین نه الحمدلله من با خطر حیوانات هیچ مواجه نشدم و معمولا در ارتفاعات نیست.
خب کوه و کوهستان شما را به سمت زمینشناسی کشاند، یک کمی در مورد مسیر زمینشناسی و تحصیلاتتان به مخاطبان بگوین استاد.
هر شبه که من همون مهاجرتی که گفتم در سال 1364 من اول در پاکستان رفتم، برای فامیل ما روان کرد برای ادامه تحصیل. در پاکستان یک چند ماهی ماندم ولی زمینه مناسب نبود. بعد از اون فامیل ما رو به ایران منتقل کرد و ما بعد از سرگردانی زیاد بالاخره از سال 1366 در ایالت خراسان ایران یا شهر مشهد ما تحصیلات خود را دوباره شروع کردم. یعنی من یک آدم با سواد بودم، خواندن نوشتن و مهارت ها را کامل بلد بودم ولی سندی نداشتم. از سال 1365 من شروع کردم تا سال 1374 من به اصطلاح مکتب خلاص کردم که او در ضمن کار بود، یعنی به سپای شبانه من درس میخواندم چون سن من بلند بود. و در سال 1374 من به اصطلاح انتوازده را خلاص کردم، از طریق کنکور ایران ما به وارد پوانتون شدم و همین رشته زمینشناسی را ادامه دادم. خوشبختانه بگم یا بدبختانه بگم در طول سالهای جنگ و جهاد و مشکلاتی که در افغانستان بوده و ما بیشترش مهاجر بودم و که یا طفل بودم در هیچ کدام از اینا مشارکت نداشتم. همینطور من بعد از لیسانس خود بلافاصله بعد از دوره ماستری رو شروع کردم و سال 1372 که ماستری رو ختم کردم بلافاصله به افغانستان برگشتم و کار خود به عنوان استاد در پانتون بامیان شروع کردم.
عالی، سلامت باشین. خب از تدریستان در آلمان هم در ادامه برنامه بیشتر خواهیم شنید و سوالهای دیگه. خب استاد حسن مالستانی، زمینشناس و کوهنورد، مهمان ماست در رنگ‌های زندگی. اما استاد اگر موافق باشین یک وقفه بگیریم و یک آهنگ بشنویم، بعد زود برمیگردیم.
تا به نازک سخن کس نتواند برداشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد.
دارم که دایه من قربان سرم، سنگ است و این را سی نداند، غمم را عاشق دیری نداند. نفس سنگ است و این را سی نداند، غمم را عاشق دیری نداند. مرا هر روز غم یک سال بگذشت، ولی این نکته را آیی نداند. چشمم شال ریزد، دلم تنگ است و از آن آل قیزد. ده گل برگه تو چشمم شال ریزد. تو آن روزی بسر وقت منایی، که من خاک و ز خاکم لال قیزد. که من خاک و ز خاکم لال دارم گلای کن فریاد ای دل. اگر دل بر کند بیداد ای دل، تحمل کن مکن فریاد ای دل. رسد روزی که دست چرخ گردون، کند کاخ ستم برباد ای دل. کند کاخ ستم برباد دارم گلی من
آهنگ شنیدید با آواز ناشناس. و بر بگردیم به قصه های جالب استاد حسن مالستانی، زمین شناس و کوهنورد که مهمان ماست در برنامه، و کسی است که سالها در کوه‌ها و روستاهای افغانستان سفر کرده، با سنگ‌ها و معادن سر و کار داشته، در پوانتون یا دانشگاه بامیان به دانشجویان درس داده و حال در اروپا استاد پوانتون است. خب بازم خوش آمدین استاد مالستانی. افغانستان میشه گفت که بحری از کوه هاست، اگرچه محاط و خشکست، سرزمین است پر از سنگ ها و معادن ارزشمند. شما که سنگ شناس هم هستین، زمین شناس هستین، در سفرهایتان آیا به کشف یا مشاهده برخوردین که براتان شگفت انگیز و غیر منتظره بوده باشه؟
بله، افغانستان یک جیولوژی خیلی جالبی داره، بسیار تنوع داره. یعنی اگر عمر زمین حدود 4.5 میلیارد سال سین در نظر بگیریم، ما احجار یا سنگهای از کل ازمی دوران داریم که برخی احجاری که ما تعیین سین کردیم تقریبا حدود 3 میلیارد سال و بالاتر از سین داره. و ما با پدیده های جالب یا شگفت‌انگیز بله برخورد کردم. یک از او یک ویدیویی است که دوستای ما شاید نور دیده باشن و او پیدا کردن یک رقم فسیلی به نام تریلوبیت است در قسمتی از ولایت غور به نام منطقه به نام سرخبوم که ما این را پیدا کردیم و این از یک رقم موجودات را نشان میده، یعنی اشکال و فسیل و ساختار یک رقم موجوداتی است. تریلوبیت یعنی یک موجود است که بدن از دو سه قسمت تشکیل شده که 500 میلیون سال پیش در این منطقه زندگی میکرده و فعلا کلا منقرض شده، یعنی او حیوانات دیگه ادامه نیافته و این ویدیو نشه و نحوه پیدا کردنش ما حدود 15 سال پیش در ولایت غور ای یک از عجایب ما. علاوه بر او کار اصلی ما در واقع اکتشاف منرال ها بوده و ما در امتداد کوه بابا ذخایر زیاد معدنی یعنی ذخایر آهن رو مثلا کار ما دوره دکترای ما در مورد ذخایر تشکیل ذخایر آهن مناطق مرکزی بوده که ما در امتداد کوه بابا در اموی پای بالا که زمینشناس دیگه ای با اونجا نرفته بود ما چندین کتله یا چندین معدن آهن را ما در منطق البته با همکاری دانشجویان خودمون پیدا کردیم.
خب از دانشجویان یادآوری کردین استاد، برخورد دانشجویان با علم زمینشناسی چطور بود؟ بیشتر در باره چی چیزهای کنجکاو بودن؟ اگر کم قصه کنین در این مورد با ما.
یعنی جالب است در کل در مجموع دانشجویان زمینشناسی یا خاص رشته جیولوژی هست در ابتدا کدام تصوری از این رشته هیچ نداشتن و لابود بیشتر از اونا فکرشی بوده که ما فرض کن یگان گنج پیدا بکنیم یا کدام منرال های قیمتی زمرد نمیدونم چیز دیگه پیدا بکنیم و پولدار شویم و دیگه خب مسائل علمی کمتر چون در مکتب بود دیگه به اون صورت در افغانستان متاسفانه آموزش و تعلیم علم زمینشناسی به اون صورت اصولی انجام نمیشه ولی بعد از یک سالهای اول و دوم و وقتا زمانی که با درسایی که با ما داشتن و کارهایی که من اینا رو بیشتر در ساحه می بودم اغلب از این دانشجوها به موضوعات علمی مثلا نحوه تشکیل سنگها نحوه تشکیل منرالها و نحوه تشکیل معادن علاقمند شدن و خوشبختانه اکثر از اینا ادامه تحصیل دادن، بسیارشون ماستری گرفتن و تعدادشون هم دکترا گرفتن و جالبه که اینا همون کسایی بودن که در ابتدا هیچ علاقه نبودن یا شانسی آمده بودن و دنبال گنج بودن پسا اینا بسیار علاقمند رشته زمینشناسی شدن. البته ایرم یادآوری میکنیم رشته زمینشناسی آسان نیست مخصوصا برای محصلینی که از شهرها میاد ولی برای محصلینی که از اطراف و دهاد و کوهستان آشنا هست رشته زمینشناسی یک رشته بسیار خوب و مناسب است برای کسایی که هم طبیعت را دوست دارند و هم میخوان یک کار خارج از دفتر داشته باشند همیشه با تنوع و با شگفتی و چیزهای جالب و نو برو شود و اغلب دانشجویان ما پسان به این موضوع علاقمند شد
و در مجموع شاید در سفرهای شما هم بیشتر پیدا و پیدا شده باشه که مردم نسبت به این چیزها کنجکاو هستن مخصوصا که وقتی در مورد سنگهای ارزشمند میشنوند مثل زمرد و اینها وقتی میفهمیدن شما سنگشناس هم هستین معمولا چی پرسش های و واکنش های داشتن؟
بسیار زیاد سنگ هایی که اونا ذخیره کرده بودن از جای در جایی پیدا کرده بودن می آوردن به من نشان می دادن و همیالن که آشنا هسته هر روز تقریبا یا هر ماه یا رفته یک تعداد از اونا عکس و فیلم از سنگ هایی که پیدا می کنن برای ما روان می کنن از ما معلومات می گیرن که آیا یک قیمتی هست یا نه با این که من معلومات دارم من سنگشناس هستم ولی همیشه میگم که چیز است. من خودم شخصا علاقه ای به جواهرات و سنگ‌های قیمتی به اون صورت ندارم. من نه انگشتر دست میکنم نه ساعت و نه به گردن میآویزم نه دیگه هیچ علاقه ای چیزا ندارم. ولی علاقه‌مندای از در افغانستان خیلی زیاد است و من تا حدی که توان باشه بهشون راهنمایی میکنم. برخی های اشاره بعضی ها مثلا برخی نمونایی که به ما روان کرده بودن مثلا یاقوت بودن عقیق که خیلی زیاد است فیروزه از این سنگ ها سنگ های بیروت سنگ های دیگه برخی از اونا بسیار شاید قیمتی باشه لاجورد اونا خیلی زیاده البته زمرد ما نزدیک برای ما نیاوردن ولی انواع یاقوت بسیار قیمتی به ما نشان دادن
و این که در بین مردم مروج از استاد که مثلا از یاقوت و عقیق و فیروزه شما یادآوری کردین که انگشترها با نگین‌های یاقوتی و عقیقی و فیروزه‌ای همینا مردها و زنان در دست میکنن در انگشتانشان، این سنگ ها یک انرژی خاص میگن دارن، آیا این حرف و حدیث هایی که در بین مردم محل وجود داره اینا درست است؟
در مجموع البته من نه ایران کاملا قبول میکردم میتونم نظر علمی و نه رد، ولی برخی از سنگ ها یک ترکیبات کیمیاوی خاص داره، یک استرکچر خاص داره، یعنی مخصوصا منرال های خاص بلور داره، یک کریستال داره، کریستال یک نوع استرکچر خیلی مخصوصی داره که اینا البته رفتارش در برابر نور در برابر انرژی داره، مثل اینا واری عمل میکنه، نور انعکاس میده یا انرژی رو جذب میکنه یا منعکس میکنه، از این کار رو انجام میده. ولی به جنبه افسانه‌ای یا مذهبی یا مسائل دیگه شفابخشی و چیزهای دیگه من اعتقادی به اون صورت ندارم. شاید مثلا چیزی که میگن مثلا فیروزه برخی از اشعه ها رو جذب میکنه یا عقیق یا قوت، من مطمئن نیستم، ولی میتونه یک چنین چیزهایی باشه، اما نظر علمی اینا تایید نشده یک چیز باشه. برعکس برخی از منرال ها برخی از سنگ ها میتونه مواد رادیواکتیو مواد مضر هم داشته باشه، یعنی زیاد سر و کار داشتن با سنگ هایی که نمیشناسیم ترکیب کیمیاوی از اینا رو میتونه مضر باشه برای صحت.
تشکر، این واقعا جالب بود. خب استاد، شما در باره زلزله ها هم مقالات نوشتین، مثلا در باره زلزله های اخیر در شرق افغانستان هم چیزهایی از شما دیدیم، ساده ترین توضیح برای این که چرا افغانستان اینقدر زلزله خیز است چیست به نظر شما؟
نشود که من یکی از مضمونهایی که من درس میدادم در پوهنتون بابیان جیولوژی افغانستان بود یا زمینشناسی افغانستان، یعنی ما با تمام افغانستان مناطق مختلف سر و کار داشتیم و زلزله یکی از پدیده ها یا یکی از فاکتورهای مهم در زمینشناسی افغانستان هست، یعنی تقریبا گفته میتونم که تمام افغانستان زلزله خیز است و جز برس مناطق و مخصوصاً افغانستان اگر به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کنم، نیمه شرقی بسیار زلزله خیزتر است و ایر ما همه تجربه کردیم و دنیا و آخر هم تصفانه در کنر و جاهای دیگه. اما این که چرا این رقم هست، دلیلش اینه که موقعیتی از این هست، یعنی برخی از کشورها برخی از قسمت‌های کره زمین در همون لبه شکستگی یا در مرز دو پلیت قرار دارد. پلیت را چی بگم؟ مثلا تصور کنید شما یا دوستای عزیز دو تا کشتی کلان در بحر که حرکت میکنه، از دو جهت مختلف حرکت میکنه، اینا در کنار هم که میرسن با هم دیگه سایده میشن یا با هم دیگه برخورد میکنه، دو کشتی بسیار عظیم. حالا کره زمین هم همین رقم از پلیت ها یا از تخته ها از ورق های مختلف تشکیل شده که اینا در کنار همدیگه حرکت میکنن و در زیر از اینا مثل آبی که در کشتی گفتیم قسمت های نرمتر هست که این صفحات سخت همینطور شناور هست، این ثابت نیست کره زمین، اینا شناور هست دائم حرکت میکنن در مرز و شکستگی ها اینا بر همدیگه فشار وارد میکنن و مخصوصا افغانستان، یعنی برخی از کشورها ممکن است که در از این مرزها دور باشن، برخی از کشورها ممکن است درست بالای همین مرز باشن شکستگی. حالا افغانستان یک نوار کشورهای آلپ و مرقم ترکیه و ایران و افغانستان بعدی دامشگاه مالایا میره به طرف شرق تا چین و جنوب چین تا ژاپن، عرض شود که افغانستان درست دهی بالای همین شکستگی قرار داره، مخصوصا نیمه شرقی که ما پلیت هندوستان در شرق داریم و در طرف شمال و شمال غرب ما پلیت استانام پلیت اورازیا یا تورکولی بگیم کتله آسیا و اروپا، اینا با هم برخورد میکنن و در گذشته برخوردهای بسیار شدیدی داشته و تمام سطح زمین یا پوسته زمینی افغانستان بمانند یک شیشه میده شده، همین رقم میده میده و درد است و هر درد از اینا بعض وقتا باز میشه حرکت میکنه و در نتیجه ما این زلزله ها یا زمین لرزه ها را تجربه میکنیم که برخی از اینا متأسفانه بسیار قوی و خطرناک،
مثل همین زلزله ای که در کنر و ننگرهار شد که تلفات انسانی بالا هم داشت و ایرانی های زیاد بر جای گذاشت. اگر مردم بخوان برای زلزله آماده یا آماده تر باشن، چند نکته ساده و عملی که میتونین برشون بگوین چیست استاد؟
اول اینکه در مورد محل سکونه یا خانه خود اینا باید معلومات داشته باشه. اول معلومات داشته باشه که در کجا هست، آیا بالای کدام شکستگی عمده هست مثل گسل یا شکست چمن و یا شکست هرات و یا همی شکست کنه هست. و بعد از او اگر در جاهای دیگه هم هست، یعنی تقریبا همه جای افغانستان زلزله خیز است، در مورد سکونت، محل سکونت، خانه خود اینا باید دقت بکنه، سعی بکنه که یک مسکن، یک خانه با استحکام بیشتر بسازن، یعنی بیشتر سرمایه گذاری به این داشته باشه که پیتنگ مناسب داشته باشه، ستونای مناسب داشته باشه، از مواد مناسب اینا استفاده بکنن، مثلا از مواد سبکتر، از چوب اینا، اینا را سعی بکنن اگه توان داره با انجینیری، با کنکریت اینا را با هم جای بکنن. و چون این سرمایه گذاری جان شما را چکار میکنه؟ نجات میده. اولین این هر جای افغانستان هستیم، ما قبلا در یک برنامه دیگه هم گفتیم تاسفانه ما در خانه سازی، البته ما میفهمیم که فقر است، مشکلات هست، ولی باز هم همی در قسمت خانه دقت بکنه که خانهش ما در کجا هست، در چه محلی رو میسازیم و ایره محکم بسازیم. بعد از اینکه خانه رو ساختیم همیشه برای زلزله آمادگی داشته باشیم. یعنی تصور بکنین که یک زلزله مخرب و کشنده میای، البته نمیخوایم کسی رو ما چی بکنم بترسانم، نه، این زلزله میای، ممکنه در عمر ما یک سال بعد، ده سال بعد، پنج سال، ولی همیشه میای. بنابراین آمادگی داشته باشیم، یعنی خانه خود را که هست یک محلی به صورت پناهگاه در نظر بگیریم که در او یک مقدار وسایل آماده داشته باشیم، یا یک جایی را در نظر بگیریم در یک کنجی از خانه که اگر زلزله آمد ما بتانیم به همون طرف گریز بکنیم و اونجا پناه بگیریم. فرض کن اگر یک الماری هست، اگر چوب هست، اگر هر چیز هست، به هر حال یک جایی را در نظر بگیریم که ما به اون بتونیم پناه ببریم، در کنار از او بتونیم وسایل ضروری خود، اسناد خود، اون مسائل صحی، دواجات و هر چیز دیگه‌ای که برای ما ضروری است در اون محل ذخیره بکنیم. وقتی که زلزله رخ داد از پیش ذهن ما آماده باشه که به کدام طرف بره، به اون طرف. نکته آخر این است که اگر زلزله رخ داد، اول که باید به طرف همون پناهگاه برمیم، اول از همه یعنی مهم این است که اگر استاده هستین بشینید و دست و پای خود جمع بکنید، دست ها به طرف سر و گردن، یعنی سر و گردن از همه مهمتر، دست ها رو بالای سر و بازوهای شما در اطراف گردن شما باشه که این دو نقطه بسیار حساسه، و وقتی میشینید هم پاهای خود رو جمع بکنید، چون دیوارها یا هر چیزی که میفته به پاها و دستها و مخصوصا به سر شما اصابت نبکنه. و در همین اثنا اگر بتانید خود در اون پناهگاهی که گفته آهسته همینطور جمع جور، نه اینکه استاد چه بیدونید زیاد، اگر در اون پناهگاه خود بتانید منتقل بکنین، جان شما را اینا میتونه نجات.
سلامت باشین. خوب استاد، به این حال کمه در مورد سفرتان به بیرون از افغانستان صحبت بکنیم که طبعی هم قصه جالب داره. چطور با آلمان را یافتین؟
اصلا من اولین تصویری که از آلمان داشتم زمانی که من محصل لیسانس بودم در ایران، یک استادی داشتیم که در آلمان تحصیل کرده بود، اصطلاحات آلمانی خیلی خاص را میگفت و به هر حال یک استاد خیلی جالبی بود، متفاوت از استاد دیگه، و همیشه توصیف میکرد از آلمان. من علاقمند شدم راستش به این کشور، همیشه در مورد از این میخواندم، فیلم میدیدم و دیگه، پای در ذهنم بود که یک روز به این کشور سفر بکنم، تا اینکه به پوانتون باویان آمدم. وقتی اون زمان من ماستری داشتم در پوانتون باویان که آمدم، در ابتدا من به صفت رئیس پوانزه تعلیم تربیه آمدم، اون زمان جیولوژی یا زمینشناسی نبود، و بعد از ما با همکاری دوستای خود دپارتمنت زمینشناسی و پسان پوانزه زمینشناسی رو به اونجا بنیان گذاشتیم. بعد از او که این دپارتمنت پوانزه به پای خود استاد شد، من در سال 1388 و یا 2009 برای گشته آلمان به اصطلاح درخواست دادم. البته پیش از او در ایران و در هندوستان و پاکستان هم من سفرهای داشتم، در اونجا هم برای دکترا جستجو کردم، گشتم طرف دولت به ما آمده بود، ولی من به او کشورها به دلیلی که امکانات مناسبی نداشتن و اصلا علمیشم به اصطلاح جالب نبود برای من، من به او کشورها نرفتم تا اینکه بالاخره خود ما شخصا برای بورس به عاده آلمان که هنوزم هست، یعنی هنوزم وطن دارای ما میتونه در رشته ماستری و دکترا اپلای بکنه هم ساله به این بورس آلمان، درخواست دادم و با همکاری یک دوست و استاد هممشتگی در پانتونی کابل بود که او یک استاد راهنمایی بسیار خوبی را که در که به افغانستان سفر کرده بود و به افغانستان علاقمند بود به من معرفی کرد و من موفق شدم که بورس بگیرم و دوره تحصیل من زیاد طول کشید، 6-7 سال طول کشید. در این سال هم البته من بیشتر زمستان ها در آلمان بودم، کارهای لابراتواری و اینا رو میکردم و تابستان ها به افغانستان میرفتم. پروژه کاری من، پروژه دکترای من همینطور که عرض کردم، من پیدایش ذخایر آهن مناطق مرکزی بود. در ضمن از تابستان هم میرفتم محصولین و ساهم میبردم و درس میدم، تا اینکه بعد از اینکه بورسیه ما هم ختم شد و استاد مرا به عنوان اسیستان گرفت و یکی دو سال دیگه هم به صفت اسیستان به او کار کردم و اینکه درسهای ما ختم شد، که درس ما ختم شد برگشتم دوباره و با انتونی بامیان. ولی روابط ما با این استاد و همسنفای آلمانی ما و دیگه همکارا همیشه مداوم بود. برخی وقتا برای بودم کورسای کوتاه مدت، سفرهای کوتاه مدت رفت آمد می کردیم. تو اینکه بالاخره این تحولات پیش آمد و یک سال ما با امارت اسلامی هم کار کردم، درس ندادم با انتونی بامیان. اینکه در سال 2022 استادا و همکارای ما یک پروژه تحقیقی که داشتن، اینا برای ما یک فرصت مطالعاتی جدیدی را در واقع یک نوپوس داک است برای ما اینا تدارک دیدن و ما دعوتنامه ایکونا روان کردن. ما رفتم پاکستان و از اونجا به آلمان گرفتم و آمدم و فعلا به همون پروژه تحقیقی بیشتر با در آلمان در پانتونی شهر فرایبورگ مصروف هستم.
خب این جالب هست واقعا. استاد بسیاری از مردم را که میشناسیم، جوان ها مخصوصا اونایی که به تازگی ها رفتن، زیاد شکایت دارن از یادگیری زبان، میگن که زبان آلمانی واقعا سخت است، مشکل است یاد گرفتنش. شما تجربه تان را به مقصد بکنین که چطور یاد گرفتین زبان آلمانی را؟
نشود که زبان آلمانی هم سخت است و هم آسان. من هم واقعیت چی نمیده باشم، بگیم آلمانی من فعلا خیلی خوب نیست. من زبان محصول بودم، بیشتر تحصیل و کار من با زبان انگلیسی بود. من تیزیز و کارهای خود، یعنی در سطح علمی پانتونا زبان انگلیسی به اصطلاح میچلد. من چون علاقمند ماندن با آلمان نبودم، تلاش نکردم که آلمانی رو به سویه بلند یاد بگیرم. البته من در حد به اصطلاح بیایب و بیدو و اینا رو خواندم و مشکل ندارم، در روزمره مشکل خود حل میکنم. اما لسان آلمانی به اون حد نیست که من فرض کن تدریس بکنم. البته من تدریس میکنم، برخی از کورس ها رو با چیز هست و بیشتر با زبان انگلیسی هست. ولی سخت هست، واقعا چین هست سخت هست، مخصوصا در سن بالا مثل که ما هستیم یادگیری از زبان سخت، ولی ناممکن نیست. خوبیش این است که زبان های هند و اروپایی، زبان های آلمانی اینا مثل همدیگر است و خیلی اشتراکات دارد. مثلا حتی با زبان های ما مثل دری و پشتو اینا اشتراکات دارد و خیلی غیر ممکن نیست. مخصوصا آلمانی که یک زبان خیلی فیکس و منظم و قانونمند است، کسی مخصوصا در جوانی تلاش بکنه، مثلا ما اولادای ما اینا اینجا هستن، خیلی جدید هم آمده، اینا خیلی در عرض یک ماه و شش ماه، چند ماه و شش ماه به اصطلاح یک سال اینا زبان آلمانی رو فول بلد شد. خیلی هم غیر ممکن نیست.
عالی. و حال چی تدریس میکنیم شما در این نهاد آموزشی استاد؟
من بیشتر کار تحقیق میکنم و پروژه تحقیقی که گفتم روی همون کار میکنم، ولی بعض وقتا در دپارتمانی که هستیم خودم بزرگونایی که به اصطلاح استاد کم داره یا به هر حال ضرورت هست متخصص نیست از ما دعوت میکنه و ما برخی سمستر رو برخی مضمون‌ها رو درس میدیم که او در امور رشته تخصص ما به سنگ و منرال هست، مخصوصا منرال‌های به اصطلاح منرال‌های فلزی و کارهای عملی از اینا، کارهای مایکروسکوپی از اینا رو ما انجام میدیم با مسئله آلمانی. کورس‌های ما میگیریم که بیشتر جنبه عملی داره، کمتر جنبه لکچر داره، باز به دلیل مسائل زبان و غیره. البته بخش علاقه و دلبستگی خودم هم هست و سنگ و منرال.
عالی. و در لحظات پایانی این رنگ‌های زندگی هستیم استاد، با توجه به قصه‌های جالبی که تا حالا شما کردین، خب وقت چشمایتان رو میبندین و به افغانستان فکر میکنین، اولین تصویری که در ذهنتان میایه چیست؟
بدون تردید غیر از زادگاه ما که در مالستان هست، اونجایی که همیشه در ذهنم میایه بامیان هست. بامیان، کوه بابا، قلعه شاه‌فولادی، بند امیر، شهر بامیان، اینا چیزی نیست که لحظه ای از ذهن من دور شود. و من خود در واقع مدیون و یا شهروند و اهل بامیان میدانم و همیشه به یادش هستم و حتما دوباره به بامیان بر میگردم و از زندگی من امیدوار هستم که در بامیان ختم شد.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در این رنگ‌های زندگی رادیو آزادی. استاد حسن مالستانی، زمین‌شناس و کوهنورد، و از اینکه وقت گذاشتین و آمدین قصه‌هایتان را با ما شنونده‌ها قسمت کردین، بسازات تشکر از شما استاد گرامی.
خواهش میکنم از شما و همکارای شما، ممنون.
سلامت باشین و بیاین که یک آهنگ بشنویم در لحظات پایانی برنامه و خدا حافظتان.
شوخون فاو رای می جهاندی، ای کاش ایش ایش مارا زما مرهاندی، واس خو که مازا تشوخون فاو رای می جهاندی، ای کاش آیش مرا ز ما مرهاندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان، گم شد نسب نامه هامان، خود که سزاوار بودین آرا بر این خان تو خاندی، ای کاش ایش ایش ما مرهاندی، واس خو که مازا تشوخون باوره می جهاندی، ای کاش ایش مارا ز ما مرهاندی. Thank you. فسونه زندانیان قرونه ما خفتگان فسونه